بخش اول مدت هاست که درباره صحبت میکنیم. علتش هم اینه که در این فضاهای مجازی راجع به تقلید شیعه و تقلید از علما و فقها بسیار حرفای ناحق و نامربوط زدن، لذا معمولا من در هر دفعه که صحبت عمومی دارم و آنلاین هم هستیم و دده صحبتهای ما رو میشنون، یکی از مسائل تقلید رو عرض می کردم و عرض می کنم از روی رساله ای که حدود 100 سال پیش در نجف نوشته شده، عروت الوثقی سید محمد کاظم یزدی. خواستیم بگیم که مسئله تقلید، اینهایی که نسبت می دن مثل بقیه نسبت های دروغ و تهمت به اسلام و تشیع، اینجوری نیست. امشب هم یه دونه مسئله یا دو تا مسئله از روی عروت الوثقی میخونم، منتهی یه نکته ای رو به نظرم رسید مخصوصا برای جوانانی که آنلاین صحبتهای ما رو گوش میکنن، خواهش میکنم روی این مسئله دقت کنن. به تقلید خیلی حمله میکنن که تقلید غیر علمی است. یه چیزی به نظرم رسید شخصیه، اینو میگم جوانا دقت کنید، جوابشو پیدا کنید. اگر ما الان میخوایم فیزیک بخونیم، مطالب فیزیک یاد بگیریم، آیا تقلید از استاد فیزیک و فیزیسیان‌های اصلی صحیحه یا غلطه؟ تقلید به معنای اینه فرمول‌های علمی فیزیک رو از فیزیسیان‌ها یاد بگیریم و وقتی می‌خواهیم تعریف کنیم مطالب و امکانات فیزیکی، موجودات فیزیکی رو تعریف کنیم، این تقلید دیگه. یعنی این فرمول‌هایی که فیزیسیان‌های معروف و شناخته شده در کتبشون دارن، اینا رو از اونا تقلید کنیم، حفظ کنیم و به کار ببریم، بعدم در برخورد با آزمایشات فیزیکی همونها رو عمل کنیم. این کار از نظر دنیا، اصلا دین و کاری نداریم، از نظر اندیشه دنیا مطالب علمی تو دانشگاه‌های اینترنشنال دنیا مردوده یا مقبوله؟ اگر مردوده، باید تمام کتاب‌های فیزیسیان‌ها، شیمیست‌ها، طبیب‌ها، مهندسین ساختمان، تمام علوم همه رو بریزیم تو چاه، برای اینکه هر کدوم از دانشمندان در هر علمی ابتکاراتی دارن، کشفیاتی دارن، فرمول‌هایی دارن، استادهای بعدی در باسوادترین آدما در بالاترین دانشگاه ها عین فرمول های فیزیسیان ها شیمیست ها اطباء و همه رشته های فوق العاده فیزیکی و متافیزیکی رو تدریس میکنن. این تقلید غلطه، این تقلید بده، این پیروی بده از مطالب علمی. هیچ کس نمیگه بده. برای چی به تقلید شیعه اعتراض میکنید؟ تا حالا ما 55 تا مسئله از تقلید کتاب 100 سال پیش توی جلسات عمومی خوندیم و همش ضبط شده. تمام مسائل تقلید مبتنی بر فونداسیون های 100. دقت کنید جوونا، اگر 100 نبود بیایم من از همه حرفان برمیگردم. تمام مسائل تقلید مبتنی و پایه‌اش بناش بر فرمول های 100% صحیحه. ما اگر به یه بچه بگیم که بچه جون تو که الان رفتی ششمت هم خوندی، رفتی دبیرستان، به سن نسبتاً بلوغ علمی رسیدی، اگر به یک چیزی یقین کردی عمل کن، اگه شک داشتی عمل نکن. در دنیا کسی هست که اینو رد کرده باشه؟ مثلا الان ماشین سوار شدیم داریم میریم توی، میخوایم بریم میدون شوش، پلیس میگه که در فلانجا راه بسته است، ترافیک سنگینه، راهتون رو عوض کنید از یه راه دیگه برید. این تقلید نیست؟ تقلیدیست که ما یقین داریم که پلیس دروغ نمیگه و پلیس چون راهنمایی میکنه اینجوری. روزی هزاران نفر در کره زمین، هزاران نفر به صدها طبیب مراجعه میکنن، طبیب آزمایش میکنه، میگه این ناراحتی رو داری باید این قرص رو بخوری. این تقلید بده؟ از کی تقلید میکنیم؟ از یه دکتری که نه عادله، گناه هم مرتکب میشه، نماز هم نمیخونه، خیلی وقتا مسیحیه، یهودیه، عرض کنم که مثلا میگم مارکسیسته، ماتریالیسته، ازش تقلید میکنیم. آیا در جهان تقلید نداریم؟ تقلید در یقینیات داریم. در یقینیات که هیچی، چیزایی که از 50 به بالا باشه، 51% باشه، به راحتی تقلید میکنیم. کجای زندگی ما تقلید نیست؟ از صبح که جوانهایی که صدای منو میشنوین، از صبح که از خواب برمیخیزیم به مادرمون میگیم که این لباسای نو من کجاست، میگه تو کموده. یقین داریم راست میگه، میریم اون کمودو باز میکنیم. وقتی که سوار ماشین میشیم میگیم که من میخوام برم مثلا توپخونه، میگه من میبرمت، یقین میکنیم سوار میشیم. آیا این یقینا در زندگی تقلید باطل یا تقلید حقه؟ ما در زندگیمون از صبح تا شب تقلید میکنیم. فطرت بشر تقلید از یقینیاته، ولی چیزایی هم که ملحق به یقینیاته ما اطمینان پیدا میکنیم، یقین میکنیم. یه طبیبی رو سوال میکنیم، میگیم فلانی فوق تخصص مثلا رشته چی داره؟ وقتی میگن فوق تخصص داره رشته چی داره، با یقین میریم هم آزمایش میدیم، هم تو بیمارستان میخوابیم، هم بیهوشمون میکنن، عمل میکنن، به خاطر اینکه همش یقین داریم. در کدوم مسئله تقلید رساله های شیعه که تا حالا من 56 تاشو گفتم، امشب میخوام 57 تاشو بگم، 55 تاشو گفتم، در کدومش یقین صد نداری؟ یقین صد نداری انجام نده. یعنی میخوام اینو بگم آقایان و بانوان، لیدیز اند جنتلمن، تمام مسائل شیعه و اسلام بر پایه یقین صده، نه 99.9%. یقین به وجود خدا، یقین به وجود پیغمبری به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یقین به نیابت امیرالمؤمنین علیه السلام، یقین به وجود امام زنده و پشت پرده امام زمان، یقین به آیات قرآن. اونهایی که میگن یقین داشته باشید یقین ندارید، تقلید یعنی ضد یقین، آنتی یقین، تشریف بیارن عقایدشون رو عرضه کنن، چه عقیده دارن. از صبح تا شب که کار میکنن، کار اقتصادی میکنن، کار علمی میکنن، کار به اصطلاح مادی انجام میدن، کار اجتماعی انجام میدن، کدومش به اندازه یقین شیعه حتی در مسائل تقلید؟ تا حالا 55 تا مسئله ما گفتیم، کدومش یقین نیست؟ هر جا صحبت یقین بود متکاست، مورد تکیه است. لذا جوانها یه خود بیشتر فکر کنید، یه خود بیشتر مطالعه کنید. تمام کسانی که این حرفا رو زدن توی از کنم که فضاهای مجازی 100% دشمن 2 تا 4 تا هستن. شما ریاضیات که بلدی میگی 5 5 تا 25 تا، تمام اینا رو شمردی که 5 تا بلدی یقین کردی؟ همیشه میگیم 5 5 تا 25 تا، 2 تا 4 تا، 2 10 تا 20 تا، چون یقین داریم. اون وقت شما نگاه کنید در تمام مسائل تقلید که 100 سال پیش در نجف نوشته شده به عنوان تقلید، تقلید مگه همه جا بده؟ ما تو لباسمون، تو زندگیمون، تو فرشمون، توی مدرسه‌مون، تو خوردنمون، تو پوشیدنمون، تو مسافرتمون، تو استراحتمون، تو عمل جراحیمون، تمام اینا تقلید صد میکنیم. اون وقت وقتی خدا در نظر میگیریم، خدا رو در نظر میگیریم، پیغمبر رو در نظر میگیریم، ائمه رو در نظر میگیریم، دین حق، هر کس در این مسئله اشکال داره ما حاضریم فیس تو فیس، حتی نه آنلاین، فیس تو فیس بحث میکنیم. هیچ آیینی در دنیا الان به اندازه 1/5 اسلام شیعه یقین تو کارش نیست. وقت در یقین، وقتی میگیم آقا تقلید کن، در چی تقلید کنم؟ در اینکه همه چیزت یقینی باشه. این تقلیده؟ یعنی این آنتی تقلیده، فقط راهنماییه، اسمش تقلیده. میگم که در فیزیک از فلان فیزیسیان تقلید کن، راه اونو برو، در شیمی فلان کارو بکن، در طب فلان، در مدل لباس فلان کارو بکن، اینا تقلید نیست. روشنفکرترین افراد دنیا که به خدا اشکال میکنن در کوچکترین کاراشون تقلید میکنن. از کی تقلید میکنن؟ از مدلیستا، از کسانی که مدل میارن، از خیاطا، از عرض کنم کسانی که تو این کار به عنوان الگو در دنیا معرفی شدن. انشالله میخواستم مسئله بخونم، چون شب شهادت و میخوام یه خودم راجع به امام صادق علیه السلام صحبت کنیم. صلوات بفرستین. ما در هر کدوم از عرایزمون اخیراً در 2 سال اخیر تو جلسات اینجوری نیمه عمومی یه مقایسه میکنیم بین مکتب اهل بیت عصمت و طهارت تشیع و مکتب خلافت تسنن. گفتیم که بین تشیع و تسنن 4 تا مسئله اختلاف داریم. نکته اول در صحابه، نکته دوم در امامت، نکته سوم در اجتهاد و تقلید، نکته چهارم در حدیث. حالا راجع به اجتهاد و تقلید یه ذره به اندازه کوتاهی برای اینکه بحثمون هم تعطیل نشه عرض میکنم، بعداً از امام صادق علیه السلام فرمایشاتی دارم ما عرض میکنیم. اختلاف سوم اجتهاد است. اجتهاد تعریفش در مکتب اهل تسنن، در مکتب تشیع، اونا گفتن در مدرسه مکتب خلفا اجتهاد بخشیدن مجتهد است، توانش را در طلب علم به احکام شرع. از چی ریفرنسی؟ من الکتاب و سنت و الاجماع و القیاس. اگه بخوام هر کدوم از اینها رو توضیح زیاد بدم، امشب شب شهادت هم هست، وقتمون گرفته میشه. اجتهاد این است که مجتهد توانش رو به کار ببره برای اینکه با احکام شرع آشنا بشه. ریفرنسش چیه؟ الکتاب یعنی قرآن و سنت. سنت چیه؟ سنت یعنی روش پیغمبر، اینکه برخلاف گفته عمره. عمر که گفت حسبنا کتاب الله، سنت دیگه چیه؟ سنت الله یعنی روش پیغمبر. روش پیغمبر رو از کجا یاد میگیرین؟ همه روش پیغمبر در قرآنه یا در روایاته؟ پس چرا گفتی حسبنا کتاب الله؟ برای اینکه گفتی حسبنا کتاب الله برای اینکه پیغمبر رو اصل کارش رو، قرآن که مال پیغمبر نیست، مال خداست، به پیغمبر داده. اونه که مال پیغمبره به دستور خداست، حدیثه. تو گفتی حسبنا کتاب الله، احادیث صحابه رم جلوی خودت جمع کردی و سوزوندی، پس چرا میگی سنت؟ حالا بازم عیب نداره. ول اجماع. اجماع یعنی چی؟ اجماع یعنی اینه که یه مسئله ای رو که میخواهیم اگر تمام علما فتوا دادن به اون انجام عمل کنیم. این اجماع از کجا اومده؟ کجا پیغمبر در قرآن فرموده ال اجماع؟ بچه ها، جوون ها، پسر ها، دختر ها، دقت کنید. این اجماع از کجا اومده؟ ول قیاس دیگه بدتر. این قیاس از کجا اومده؟ اول من قاسه ابلیس، تو روایاتمون داریم. اولین کسی که قیاس کرده شیطونه. چیو قیاس کرده؟ گفته که من چرا آدمو سجده کنم؟ من جزء شیاطینم، خلقتم بالاتره، آدم از خاک خلق شده پایینتره. این قیاس. اول من قاسه ابلیس. پس بنابراین مکتب خلفا اجتهادشون رو از کتاب فقط باید بیارن. سنت چیه؟ تو که نفی کردی، گفتی حسبنا کتاب الله. اجماع رو از کجا آوردی؟ قیاس رو از کجا آوردی؟ لذا شیعه در مقابل اینها اعتقاد داره اصل دین نیتارکم فیکم از ثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی. جوانا این دوتا نکته رو داشته باشید. انشالله توی عرایض بعدی مطالب بعدی رو خدمتتون عرض میکنیم. به روح حضرت صادق و پدرش امام باقر و فرزندش امام موسی بن جعفر دوتا صلوات بفرستید. کتاب زیبایی رو نویسنده عالم شیعه زحمت کشیده نوشته که الان در لبنان هستن و فکر میکنم که الان نزدیک 90 سالشونه. زنده هم هستن. من چند بارم تلفنی با ایشون صحبت کردم به خاطر این کتابشون، برای تشکر از این کتاب ائمتنا که برای 12 امام در 2 جلد کتاب حدود 500 صفحه نوشتن. عربی بسیار جالبه. شنیدم اخیراً تمام این ائمتنا ترجمه شده، به نام پیشوایان ما پخش شده به صورت پوکت سایز، سایز جی بی. به جوانها توصیه میکنم که این کتابهای پیشوایان ما را که درباره این 12 امامه شنیدم، راجع به پیغمبر و حضرت زهرا هم دو جلد از نوشته هایشون استفاده کردم، حتما بخونید و داشته باشید. ریفرنس های قابل اعتماده. من که به اصطلاح سال هاست با این کتاب آشنا هستم. امشب به عنوان شب شهادت حضرت امام صادق علیه السلام که امام ششم هستند و از نظر طولانی بودن عمر از همه ائمه عمرشون طولانی تر بوده و از همه امکانات برای نشر معارف دینی و احادیث استفاده کردن، لذا ما مثلا اینجوری حد میگم، حدودا میگم گمانی 80% ریفرنس های ما از امام باقر و امام صادق علیه السلام، مخصوصا از امام صادق علیه السلام. یکی دو تا احادیث از وصایای امام صادق علیه السلام انتخاب کردم برای دوستان و عزیزانی که صدامو میشنون عرض کنم که بشنویم و عمل کنیم. من وصیت له علیه السلام الی ولده موسی الکاظم علیه السلام، به پسرشون حضرت موسی بن جعفر موسی کاظم نصیحت کردن، جوونا بشنوید، بعدم برید یادداشت کنید و سعی کنیم عمل کنیم. حتی از صد یکم عمل کنیم خدا توفیقمون میده. چند تا جمله هایی داره، اون به اصطلاح مقدماتش رو رد میشم، از یه جایی میخونم. یا بنیه، ببینین چجوری صحبت میکنه امام صادق علیه السلام با امام موسی بن جعفر. بنیه یعنی پسرکم. در عرب میگن وقتی مسقر به کار بردن، این برای عاطفه است، به خاطر اینکه حضرت عاطفه خودشون به فرزندشون نشون بدن، میفرماین یا بنیه پسرک من که خیلی دوست دارم. من کشف حجاب غیره ان کشفت عورات و بیته. الله اکبر. کسی که پرده برداری کند زندگی دیگران را، من کشفه، کشفه یعنی پرده کنار بزنه، اسرار مردم رو کشف کنه، اسرار مردم برای دیگران تعریف کنه، عیوب مردم رو بگه. من کشفه حجاب غیره، کسی که حجاب غیر خود را کنار بزنه، عیوب غیر خود را نشون بده. دقت کنید جوانا، ان کشف عورات بیته. در عرب بابهای مزیدونفی هر کدوم یه معنای خاصی دارن. مزیدونفی یعنی این، کشفه ثلاثی مجرده، ان کشفه باب انفعاله، باب انفعال برای پذیرش و قبوله. ان کشفه انفعال، فعل یعنی چی؟ فعله یعنی کار انجام داد، انفعله یعنی کار خود به خود انجام شد. دقت کنید جوانا، امام صادق علیه السلام شب شهادتشونه، میخوام دقت در الفاظ نصیحت حضرت رو برای شما در حد بسیار اندکی که من بلدم بگم. من کشفه حجاب غیره، کسی که پرده زندگی غیر خود را کنار بزنه که عیوبش معلوم بشه، عیباشو بگه، خراب کنه. این کشفت عورات و بیته، این کشفت یعنی خود به خود پرده کنار میره، باب انفعال دیگه قصد نمیخواد. این کشفت انفعله، انتصفه یعنی خود به خود انجام میشه. خود به خود چیه خونش معلوم میشه؟ عورات و بیته. عورات جمع عورته، عورت یعنی عیبه، به بعضی از اجزاء بدن در عرب و در قرآن کریم و در روایات عورت میگن، عورت میگن. عورت چون عیبه، بسیاری از اعضا که به اصطلاح انسان میپوشونه بهش عورت میگن. من کشف حجاب غیره، کسی که حجاب غیر خود را کنار بزنه، اون وقت پاداشش این نیست که دیگران هم حجاب این رو کنار میزنن. انکشفت حجاب عورت بیته، عورتهای خانه شخصیش خود به خود کنار میره و معلوم میشه. جوانا دقت کنید چقدر جالبه، کجا این جمله پیدا میشه؟ تو ادیان دیگه، حتی تو عقلا، حتی تو دانشمندان. امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که پرده زندگی دیگری را کنار بزنه، انکشفت عورات و بیته، خود به خود عیوب و اشکالات بدیهای خانه او خود به خود در نظر مردم و در چشمانداز مردم قرار میگیره. این پاداششه. جوونا عیب دیگران رو کشف نکنی، بپوشونی، آبروشون رو نگه داری. و من سل سیف البغی قتل به. به روح امام صادق علیه السلام هر کجا که صدای من رو میشنوین صلوات بفرستیم. و من سل سیف البغی، بغی یعنی ظلم، سیف یعنی شمشیر، سله یعنی کسی که شمشیر رو از غلافش در بیاره، شمشیر ظلم رو از غلاف در بیاره که ظلم کنه به مردم. و من سل سیف البغی قتل به، کسی که شمشیرش رو از غلاف در بیاره که ظلم کنه، با همون شمشیر خودش کشته میشه. قانون خدا اینجوریه، قانون خدا هم تغییر نداره. ولن تجد لسنت الله تبدیلا تحویلا. جوونا شمشیرتون رو از غلاف بیرون نیارید به ظلم، ولا خودتون با همون شمشیر کشته میشید. جمله سوم، و من احتفر لأخیه بئرن سقط فیها. جوانها برادران دینی هم هستند، کسانی که مسلمانان شیعه هستند برادران شیعه ها هستند. من احتفر لأخیه بئرن، کسی که برای برادر دینیش چاه بکنه، چاه بکنه، چاه کنده که برادر دینش توش بیفته. این چاه کندن چاه جسمی نیست، چاه معنویه، چاه آبروه، چاه شغله، چاه درسه، چاه خانوادگیست. برای برادر دینش چاه میکنه، احتفره، حفر میکنه، قبول میکنه که چاه بکنه. لغتاش هم خیلی عجیبه دیگه، تو ادبیاتش فرو نمیرم. سقط فیها، کسی که برای برادر دینیش برادرش چاه بکنه، سقط فیها، خودش تو اون چاه سقوط میکنه. سقوط میکنه از افتادن خیلی لفظش بدتره، یعنی ناگهان میفته. وقتی از پشتبون چیزی میفته میگن سقوط کرد، وقتی هواپیما میفته میگن سقوط کرد. من احتفر لأخیه بئرن، کسی که برای برادر مسلمانش، برادر شیعهش، بئر چاه بکنه که بیفته، سقط. و من داخل السفها حقره. یکی از اشکالاتی که در این چند ساله مخصوصا بعد از کرونا به وجود اومده که جوانان شیعه مسلمان و متدینین ما دیگه با کسی رفت آمد نداشتن، از بزرگان، از متدینین، از افراد متفکر، از افراد عالم، از افراد چیزبدان، از مربیان رفت آمد نداشتن. دقت کنید، من داخل السفها، کسانی که رفت آمد کنه با سفیهان، بی عقلها، کم عقلها، دیوانه ها، حقره، حقره با قاف و هی جیمی، کسی که با سفیهان و بی عقلان رفت آمد کنه، حقره، خود به خود تحقیر میشه، کوچیک میشه، آبروش میره. لذا جوانان، دختران، پسران، خیلی مواظب باشید با کی رفت آمد میکنید. چقدر از خانواده هایی که صحبت میکنن پسرمون، دخترمون وارد دانشگاه که شد 90 درجه، 100 درجه، 120 درجه، 180 درجه عوض شده. نمازشو کنار گذاشته، حجابشو کنار گذاشته، اعتقاداتشو کنار گذاشته. چرا؟ برای خاطر اینکه داخل سفها تحقیر شده. پیش کی تحقیر میشه؟ خدا، قرآن کریم، ارزش‌های معنوی. من داخل سفها، کسی که رفت آمد کنه با سفیهان و بی عقلان، حقره، تحقیر میشه، کوچک میشه. رفت آمد با بزرگان، رفت آمد با دانشمندان، رفت آمد با مقدسان، رفت آمد با فامیل متدین، انسان رو تربیت میکنه. ما گاهی با بزرگانی ارتباطاتی داشتیم در عقل، در حد عقل بسیار اندک خودمون. شخصیت پایه اصلی، فونداسیون اصلی شخصیت بزرگان از طریق معلمینشون و پدر مادرشون ساخته شد. خیلی مهمه. یکی از چیزهایی که این کرونا، خدا لعنتش کنه کرونا رو، خیلی آدم بدی بود، خیلی مرض بدی بود و هست، انشاءالله که تموم میشه، این باعث شده که جوانان ما ارتباطشون با معلمین، با بزرگان، با مقدسان، با مربیان یا صفر بشه یا در حد صفر. وقت چقدر افراد گزارشات پیش منه، چقدر افراد نماز رو کنار گذاشتن، دخترها حجاب رو کنار گذاشتن، اعتقادات رو کنار گذاشتن. چرا؟ داخل السفها، به مجردی که وارد دانشگاه شده دختر، اگر خیلی هم خانواده هاشون مذهبی بودن، با چادر اومده از خونه بیرون، چهار قدم اون برتر چادر رو تا کرده تو کیفش گذاشته، اعتقاداتش هم از بین رفته. بسیار مواظب باشین جوونا. من داخل السفها حقره، امام صادق علیه السلام فرموده در 1400 سال پیش، 300 سال پیش. کسی که رفت آمد کند با سفیهان و بی عقلان، محقر میشه، کوچک میشه، دینشو از دست میده، خدا رو گم میکنه، قرآن رو گم میکنه. اگر در احکام دین غیر از دو تا چهار تا پیدا کردید، شک کنید، عمل نکنید. اما اگر در بهترین احکام، در فطریات دو تا چهار تاها شک کردید، ببینید چقدر اشکال داری. برای اینکه با کسانی رفت آمد کردی که این اشکالات رو برای تو ایجاد کردن. و من خالت العلماء وقره، الله اکبر، اینا مقابل هم هستن. من داخل السفها وقره، کسی که با سفها رفت آمد بکنه کوچک میشه. و من خالت العلماء وقره، کسانی که با دانشمندان، نگفته حتما دانشمندان دینی، منظور اصلی بالاترینش دانشمندان دینی هستن، کسانی که با دانشمندان، دانشوران که تمام همتشون آموزش دانشه، هر دانشی، کسانی که با دانشمندان مخالفت کنن و رفت آمد کنن، وقره موقر میشن، سنگین میشن، رقاص بار نمیان، هرچی هرکی گفت باور کنن، عمل کنن، حقایق دو تا چهار تا رو رها کنن، اینجوری نیستن، وقره موقر میشن، سنگین میشن. جوان ها با بزرگان، با معلمین خوب، با اونهایی که تو راه راست میرن، حتی تو علوم مختلف، یکی از سفارشاتی که ما میکنیم برای جوانانی که دانشجو هستن، با معلمین معتدل مستقیم، نه آنتی مذهب، نه آنتی دین، در هر رشته، فیزیک، شیمی، طب، هر چی، با معلمین با سواد رفت آمد کنه، انسان معتدل میشه. و من دخل مداخل السوء اتهم. الله اکبر. مداخل سوء یعنی ورودی های بد. اگر کسی در ورودی های بد رفت آمد کنه، متهم میشه، متهم میشه به اینکه جز اون بداست. هر جای آدم نباید بره، هر جای نباید گردش کنه، تو هر مجلسی نباید بره، تو هر ساختمونی نباید بره، تو هر رستورانی نباید بره، تو هر عروسی نباید شرکت کنه. مداخل سوء یعنی جاهایی که بدی از اونها پیداست. چقدر الان دخترایی که با حجاب میرن دانشگاه، دانشجویان، خیلی از اساتید، نمیگم همشون، تو همین دانشگاه های کشور خودمون، چقدر حجاب ها اینها رو مسخره میکنه، چقدر اینها رو تحقیر میکنه. و من دخل مداخل السوء اتهم. وقتی در جای ورود بدی ها انسان وارد بشه، متهم میشه. یا بنیه کن لکتاب الله تالیا. یا بنیه، امام صادق به امام موسی بن جعفر میفرماید یا بنیه، که امروز بمونه ما بخونیم بعد از 14 قرن، یا بنیه کن لکتاب الله تالیا، کتاب خدا رو تلاوت کن، تلاوت کننده کتاب الله باش، قرآن بخون. جوانایی که صدای منو میشنوید، اگه صلاح میدونید، من که مسلط نیستم بر شما، امشب تصمیم بگیریم، شب جمعه است، روزی یک صفحه قرآن بخون. 3 دقیقه میشه، 2 دقیقه میشه. کن لکتاب الله تالیا، تلاوت کن کتاب خدا رو، بخون کتاب خدا رو. وقتی بخونی یواش یواش ترجمهش هم یاد میگیری، ترجمهشی که یاد بگیری کم کم عمل هم میکنی، عمل که بکنی کم کم به دیگران هم آموزش میدی. کن لکتاب الله تالیا وللسلام فاشیا. الله اکبر. سلام که میکنی، سلامت رو روشن بگو که بشنوه کسی که سلامش میکنی. فاشیا، افشا، افشا یعنی ظاهر کن، سلام علیکم، اینجوری، السلام علیکم، السلام علیک. چرا؟ برای اینکه یکی از اسمهای خدا سلامه، یکی از معجزات حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله، از معجزات پیغمبر اکرم ابداع و اختراع سلامه، یکی از اسمهای خدا سلامه. وقت سلام در عربی از سلم، سلامتی، آرامش و آسایش، سر تا پای اسلام آرامش و آسایش. ولی سلامه فاشیه دیگه وقتم داره تموم میشه، و بالمعروف آمرا و عن المنکر ناهیا. سلام تو روشن بگو، هلو بیتی یو دو لوک ویل، اینا سلام نیست. اما وقتی میگه السلام علیکم، سلام علیک، سلام علیکم، السلام علیکم، این دعاست، یعنی مخاطب من، پسر من، پدر من، دوست من، معلم من، همسایه من، السلام علیک، درود خدا بر تو باد، سلامتی خدا بر تو باد، انشالله سالم باشی، انشالله موفق باشی. اگر بهش بگیم انشالله موفق باشی بعدش میاد، اون وقت یه کاری میکنن، اه قدیمی هستی سلام میکنی، اینا دیگه منسوخ شده، سلام نکن، بگو هلو بیتی یو دو لوک ویل، ولی سلامه فاشیا، سلام تو افشا کن که همه بشنون. یه جمله دیگه هم بگم، و بالمعروف آمرا و عن المنکر ناهیا. سعی کن امر به معروف کن و نهی از منکر با زبان گویا. آیا در این زمانه و دوره ما، در این قرن، در این کرونا، تو این مشکلات، امر به معروف و نهی از منکر مؤثره؟ من خیلی کمشو میگم، بله به نظر من 100% مؤثره، کمشو میگم 100% ماکسیمومه، ولی من میگم 100% کمشه، 1000%. امر به معروف و نهی از منکر. دشمنان یه کاری کردن جوونا، دشمنان دو تا چارتای دین، که امر به معروف و نهی از منکر رو شما جوانها تعطیل کنید. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقک علی ولیک سلطانا و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه و اجعلنی و اجعلنا من انصاره انک علی کل شیء قدیر. برای شفای همه بیمارانی که التماس دعا کردند، یک حمد شفا بعد از صلوات قرائت بفرمایید.